الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب قبل از این که من جزوه بگم رفقا بنویسند، میخوام یه مقایسه بکنیم بین درس تطبیق العلم و درس خارج اصول. این دوتا درسه، البته ما قبلا یه مقایسه بین این دوتا کردیم، ولی مقایسه امروز فرق داره. فرقش اینه، میخوام اینو توی درس خارج اصول مدرس چه کار میکنه، استادی که درس خارج اصول میگه چه کار میکنه، محصل قبل از درس چه کار میکنه، محصل توی درس چه کار میکنه، محصل بعد از درس چه کار میکنه. چهار مرحله کار شد. توی درس خارج اصول استادی که درس خارج اصول میگه چه کار میکنه، چه کار باید بکنه، محصل قبل از درس، قبل از اینکه بیاد درس چه کار میکنه، توی درس چه کار میکنه، بعد از درس چه کار میکنه. خب این توی درس خارج. این همین چهار تا کار توی درس تطبیق العلم میخوایم مطرح بکنیم. این کسی که درس تطبیق العلم میگه تو درس تطبیق العلم چه کار میکنه و چه کار باید بکنه، محصلم همینجور، محصل قبل از اینکه وارد درس تطبیق العلم بشه باید چه کار بکنه، توی درس باید چه کار بکنه، بعد از درس باید چه کار بکنه. فکر کنم رفقا افتادن روی ریل بحث. ما میخواییم مقایسی داشته باشیم بین این دو درسه. مطلب پنجم، چون شما قبلا چهار مطلب نوشتید، بله تمام شد دیگه، درسته؟ الان مطلب پنجم، مطلب پنجم بیان وظایف مدرس و محصل در درس خارج اصول و در درس تطبیق العلم در ضمن دو مرحله. خب الان به بعضی از رفقا الان میگفتن، الان با این درس امروزمون رفقایی هم که هم درس خارج میان هم بنا هست انشالله آینده درس خارج بیان، از سردرگمی میان بیرون. چون ایجوری که بنده حالا تجربه بینشون داده و مراجعاتی که داشتم، خیلی از رفقا توی درس خارج سردرگمند، متجسد. این بیشتر مراجعاتی که به من شده به نظر میرسه که رفقایی که درس خارج میان تو دو هفته اول گرمند، یعنی دو هفته که گذشت سردی شروع میشه، چون سردرگمند که باید چه کنند. این تو درس امروز رفقا رو از سردرگمی میاره بیرون قشنگ. حالا چرا ممکنه سوال تو ذهن رفقا بیاد که چرا ما این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم؟ چون ممکنه من بعداً این درس تطبیق العلمی که میگن درس تطبیق العلم اصول باشه، ممکنه این توهم پیدا بشه که بین درس تطبیق العلم اصول و خارج اصول چه تفاوتیه. اینه برای دفع اون توهم هست، این برای خارج اصول. البته این برای خارج اصول نمیتونیم بگیم صرفا هست، شاید 80% 90% از مطالبی که اینجا گفته میشه مال خارجای دیگه هم هست. متوجه است؟ خب مرحله اول، مرحله اول، توی این مرحله اول 4 وظیفه بیان میشه که فعلا نباید بنویسید. این 4 وظیفه مشخص شد: وظیفه مدرس، وظیفه محصل قبل از درس، وظیفه محصل توی درس، وظیفه محصل بعد از درس. مرحله اول وظیفه مدرس خارج اصول عبارتند از هرچند این منحصر به خارج اصول نیست، خیلی از نکاتش مشترک. یک کسی که درس خارج میگه چند تا وظیفه داره، عبارتند از طرح صحیح موضوع بحث، طرح صحیح موضوع بحث. خیلی خوب، این واضحه. یک کسی که درس خارج میگه اول باید موضوع رو به نحو صحیح تر بکنه. ای چه بسا تر کردن موضوع یک جلسه بخواد. مثلا استادی که خارج اصول میگه امروز میاد اون موضوعی که میخواد دربارش بحث بکنه رو به نحو صحیح تر میکنه. ای چه بسا 2 جلسه 3 جلسه طرح موضوع طول بکشه. ممکنه یک مسئله شقوقات متعددی داشته باشه، 10 تا 20 تا 30 تا شقوقات داشته باشه. میاد تمام این شقوقات رو میگه، میگه آقا ما دونه دونه درباره شقوقات میخواییم بحث بکنیم. دیگه طلبه موقع که فرد اومد سر درس میفهمه که امروز درباره این شق میخواییم بحث بکنیم، پرده یا پس فرد درباره شق دوبو میخواییم بحث بکنیم. تجسی گاهی مواقع طرح موضوع خیلی سنگینه، خیلی وقت میبره، ولی طرح موضوع باید بشه. ذکر اقوال مهم با ذکر دلیل هر یک از اقوال. و بعد از هر گزینه باید ویرگول بذارید دیگه. توی درس خارج اصول مدرس میاد اقوال مهم در یک مسئله رو مطرح میکنه. اقوال مهم یعنی مدرس خارج اصول کتاب رو تتبع کرده، میاد اقوال مهم رو مطرح میکنه. میگه در مسئله، حالا میگه در مسئله 5 قوله، اگر بیش از 5 قول قول دیگه نیست. یا میگه در مسئله 4 قول مهم است. اقوال رو دونه دونه میگه با اسم قائل. قول اول نظریه فلان با دلیل، دلیلم باید بیاره. منتها پیدا کردن دلیل سخت دیگه، پیدا کردن دلیل سخت، زحمت داره. شخص باید توی منطق مسلط باشه. از باب مثال عرض میکنم، مثلا ما دیروز یا پریروز درس خارج اصول خودمون برای یه مسئله دلیل ذکر کردیم، صغرا کبرا نتیجه، که اگر رفقا رسال مکاسب هم مثلا خوب خونده بودن، حتی اگر خوبم خونده بودن، این تو ذهنشون نمی آمد، مزمر بود. مثلا از یک صفحه کلام مرحوم شیخ انصاری توی رسائل که اصلا صحبتی از دلیل نبود، ما یه دلیل به صورت صغرا کبرا در آوردیم. پس تو خارج اصول استاد میاد تمام اقوال مهم رو میگه، برای هر کدوم دلیل ذکر میکنه. دلیل، چون حرف بدون دلیل که گفته نمیشه. که یه زمانی از یکی از بزرگان میگفتن، میگفتن که درس که گفته میشه، هر علمی که گفته میشه باید با دلیل گفته بشه. اون بزرگان فرموده بود که مگه علمی بدون دلیل هست؟ مثلا موقعی که یه بزرگی تو علم اصول یه نظریه میده حتما دلیل داره، منتها زحمت میخواد که این دلیل را پیدا کنه. تو چه علمی باید مسلط باشین که دلیل را پیدا کنه؟ علم منطق. و مهمترین قسمت منطق مبز قیاس است و سناد 5. قسمت، قیاس، صناعات خمس، مبحث قیاس مزمر مثلا. شخص باید تو مبحث قیاس مزمر خیلی مسلط باشه. چون گاهی وقتی نویسنده یک کتابی با یه لام تعلیل در این مسئله رو میگه. شما تو قیاس مزمر مسلط باشی که این لام تعلیلی که گفته آیا صغرا رو داره میگه، کبرا و نتیجه رو اضافه کنی. کبرا رو داره میگه، صغرا و نتیجه رو اضافه کنی. یا نتیجه رو میگه، صغرا و کبرا رو اضافه بکنی. این دومین کار. ذکر اقوال مهم همراه با دلیل کما هو حقه. یعنی بی انصافی در نیار. انتخاب یک نظریه با دلیل و رد ادله نظریات دیگر با دلیل. عرض منو میرسه چی درس میکنم؟ تو درس خارج اصول یا درسای دیگه، حالا بحث ما خارج اصوله، تو درس خارج اصول مدرس یه نظریه رو با دلیل میپذیره، با دلیل. ادله نظریات دیگه هم باید با دلیل رد کنه. اینجوریه. تشویق به اشکال و استقبال از اشکال در حد امکان. توی خارج اصول، نه تو سطح‌ها، نه تو متن، این توی متن جواب نمیده. تو خارج اصول مدرس باید محصلین رو تشویق بکنه که اشکال بگیرن، تشویق بکنه که اشکال بگیرن و استقبال بکنه از اشکال در حد امکان، نه تو سطح‌ها. توی متن مدرس باید محصل رو تشویق بکنه که اشکال نکنه، چون متن محدوده است. تو خارج دیگه محدوده نیست، متوجه است؟ دیگه خارج ته قضیه است. اگه با خارج محصل به جایی نرسه، پس یه خارج خارجی باید براش بذاری که به یه جایی برسه. بعد استاد تشویق بکنه. تقریبا شخص بنده تو درسام همین روش را دارم. بعضی تو درس خارج من میایید، اینقدر به اشکالاتتون گوش میدن که سر صدای همه بلند میشه. من اعتراض نمی کنم، نمیگم اشکال نگیرید، صبر میکنم که معصب اینقدر به من چونه بزنه تا یه نفر بلند بشه بگه آقا ای چه وضعش. تجس ایجاد روحیه نقادی و حریت در محصل. واضحه این؟ بله. و حریت در محصل. مدرس باید یه جوری درس بگه که روحیه نقادی در محصل بگوشه. نقد. ببینید منظور من این نیست که فقط کار محصل بشه نقدا. نه، نقد ممکنه دو صورت داشته باشه. محصل نقد بکنه، نقد بکنه، نقد بکنه، در پی جوابش هم نباش. یا این که نه، محصل نقد بکنه، نقد بکنه، بعدش به دنبال جوابی نقداش هم باشه. هر دو خوبه. مهم اینه که شخص نقاد بار بیاد. البته اگر انقد زیاد بزنه به دنبال به دست آوردن قلتوشان باشه، این متفکر بار میاد. متفکر بار میاد حتی در زندگی روزانه مؤثره. این بعضی از افراد دیدید، بعضی از قبلا نمیدونه سر این درس گفتن یا درس سری، چون درس زیاد میگن نمیدونه سر کدوم درس گفتن. حالا که سر این درس گفتن تذکر بدید. بعضی مواقع است که انسان با یه نفر بحث میکنه، بحثی عادی ها، بحث عادی، خرید و فروش مثلا، بعد مغلوب میشه، بحث میکنه مغلوب میشه، خونه که رفت یه ذره که فکر میکنه میبینه ای داد بیداد، کلا رفته سرم، رد این آقا خیلی واضح بوده، چرا من غفلت کردم؟ این به خاطر اینه که تفکر براش ملکه نشده، این به خاطر اینه که همه جانبه در نظر گرفتن مطلب براش ملکه نشده. اگر همه جانبه در نظر گرفتن براش ملکه شده بود، همون لحظه این که صحبت خرید و فروش بود براش ملکه شده دیگه، بلبدا جواب میداد. اینو نمیدونه سر این درس تذکر دادم یا نه، نداده بودم. تو علمم همین جوره، اگر انسان در مقام نقادی باشه، این قلت زدن، این قلت زدن، این قلت زدن، در پی قلتو هم باشه، در پی جوابم باشه، یعنی این قلت که میزنم به دنبال این باشه که این قلتوی من وارد است یا وارد نیست، این خود به خود نقادی و جواب نقادی براش میشه ملکه. ملکه که شده حتی تو زندگی روزانه طرف موقع که حرف میزنه همه جوانب حرفشو در نظر میگیره. متوجه چی دارم میگم؟ چون اگر یه چیزی بخواد بشه ملکه، 40-50 روز یه چیزی میشه ملکه. اگر ساده گذشتن از روی مطالب بشه ملکه، بشه ملکه، این مصیبت. پس باید هیچی وقت ساده رد شدن از روی مطالب ملکه برامون نشه. و آزادی، حریت، حریت، اون زمانی که من درس خارج عمومیم شروع کردم، خب جوان بودم، خیلی جوان بودم، اون روز اول تا من یه اشکالی به حضرت امام گرفتم، یه نفر گفت یعنی آقا امام اشتباه گرفته، لذا این سال اول سال دوم خارج من همش این بوده که من حمله بکنم به این و اون، که بس علمیه. یه مرتبه ما نگاه میکنیم به امام منهی صحبه امام، یه مرتبه نگاه میکنیم به امام منهی صحبه منهی صحبه عالمون اصولی، یعنی که تو این مسئله یک نظریه داده. متوجه هستی؟ باید حریت انسان داشته باشه، یعنی نظریات. یعنی بعضی ما خود ما اشکال به مثلا به حضرت امام میگیریم، توی اصول توی فقه اشکال میگیریم، میگیم که حتما حضرت امام اگر تو درسشون بود ما این اشکال رو میگیریم حتما خوشحال میشد. حریت. درسی که از بزرگان میرفتم من 26 سال پیش ذهنت برم، بعد اون بزرگ یه اشکالی گرفت به امام، بعد اومدیم بیرون، یکی از آقایون میگفت که یعنی امام متوجه نبوده که این عرضهایی چیزی که نباید برخورد آدم بکنه. حالا حریت خیلی مهم، انصاف در بحث، مدرس تو بحث باید انصاف داشته باشه. آدرس دادن روز قبل، آدرس دادن روز قبل، این یعنی چی؟ یعنی کسی که درس خارج اصول میگه، حالا اینا نکاتش مشترک هم هست دیگه، کسی که درس خارج اصول میگه امروز آدرس فردا رو میگه، روش بنده تو خارج همینه. مثلا امروز میگم که من فردا از فلان کتاب فلان جد فلان صفحه از فلان کلمه تا فلان کلمه استفاده میکنم، آدرس درس فردا داده میشه. متوجه هست؟ خارج فقه هم همین جوره. البته خارج فقه حالا تو این آدرس دادن فرق میکنه دیگه، خارج فقه آدرس به جواهر و امثال اینا نمیده ها. تو خارج فقه ما یه سبک دیگه داریم، یه سبک مرسوم رو قبول نداریم ما. آدرس دادن توی فقه به آدرس ندادنه. آدرس ندادنه یعنی چی؟ یعنی استاد باید موضوع رو بگه، متوجه هست؟ بر اساس اون روشی که استاد به محصل یاد داد باید خودش بره بگرده، و خودش بره بگرده تو اینم که برای همین گشتن هم وقت بذاره. ولی تو خارج اصول استاد آدرس درس فردا رو میده. اهمیت ویژه به مسائلی که ثمره عملی دارد، اهمیت ویژه به مسائلی که ثمره عملی دارد. خب مسائل دو نوعه، بعضی مسائل ثمره عملی ندارد، بعضی از مسائل ثمره عملی داره، باید بیشتر اهمیت بده به اون مسائلی که ثمره عملی داره. مثلا میرزای نائینی دوره اول خارج اصولشون مبحث حقیقت شرعی رو مطرح کردن، دوره دوم مطرح نکرده چون ثمره نداره. کمگویی و پرگویی، کمگویی و پرگویی، اینا تناقض نیست. کمگویی حرف کم از دهانش بیاد بیرون. تجربه نشون داده که محصل اگه مطلب کم به خوردش بدی تو ذهنش میمانه، کمگویی، ولی همین کمه پر باشه. من مثال بخوام براتون بزنم، ما تو همین درس امروز کفایمون، همین درس یک ساعت پیش کفایه، اطلاق مقامی رو برای رفقا تعریف کردیم. نیم خط گفتیم اطلاق مقامی نه، عدم البیان فی مقام البیان بیانون علل عدم، این طلبه حفظ میشه. ولی توی متن کفایه 4-5 خط، حالا یکمتر یا بیشتر، همین نیم خط رو توضیح داده بود. این دیگه تو ذهن محصل میمانه، این اطلاق مقامی عدم البیان فی مقام البیان بیانون علل عدم میشه کمگویی و پرگویی. یا تو درس دیروز یا پریروز مکاسبمون، ما دلیل اول رو با 3 کلمه بیان کردیم: تخصص، ید عدوانی، ید امانی. تا همین الان هم بعضی از شمایی تو ذهنتون هست، کمگویی و پرگویی، کم بگو ولی پر باشه. لذا بعضی از کتابایی که کم گفته شده، کم گفته شده پر، استقبال بینا بیشتر. کم باشه و پر. زیاد این تکه کلام رو از من شنیدید که بعضی کم توضیح میدن ولی توضیح میدند، ولی بعضی زیاد توضیح میدن ولی توضیح نمیدند. گاهی مواقع است که استاد کم توضیح میده ولی توضیح میده. گاهی مواقع است که مؤثر خیلی مطلب میگه، خیلی توضیح میده، توضیح نمیده. یعنی شما همه ی حرف این آقا رو بریزی رو هم، متن کتاب در نمیاد. همه این حرف رو بریزی رو هم دیگه، یه لبی دستمون نمیاد. لذا از بین حواشی مکاسب، مثلا حاشی مرحوم صاحب کفایه، برای بعضی از آقایون لذت بخشتر از بعضی از حواشی هست. چرا؟ چون کم گفته و پر. بعضی زباشی خیلی گفتن ولی نگفتن. بگو مختصر و مفید، بگو ما قل و دل. تجربه نشون داده که این تو ذهن میمانه. دادن جزوه، تو درس خارج باید جزوه داده بشه. چرا؟ چون اگر استاد جزوه نده، مطلبی که تو ذهن محصل نمیمانه، که این مجبوره بره بعدن نوار و اینها گوش بده. جزوه خیلی مهمه، وقت استرس هم میگیره. جزوه استرس میگیره. چرا؟ چون میدونه استاد این مطلبی که داره میگه بر محور همین حرف میزنه، دیگه استرس نداره. تدریس منظم و شفاف. تدریس باید منظم باشه. یعنی مثلا محصل موقعی که امروز میاد سر درس، بدونه که استاد بحثش چیه امروز. منظم باشه، منظم. مقدمه، ذیل مقدمه، نظریه اول، دلیل، مقدمه دلیل، دلیل، اشکال بر دلیل، مقدمه اشکال. منظم باشه و شفاف. درس با شفاف. منظور از شفاف نه یعنی آسانی یا آسانگویی، منظور من نیستا. شفافگویی غیر از آسانگویی است. آقا در این مسئله دو نظریه است، این نظریه اینو میخواد بگه، این نظریه رو، این شد شفاف. ممکنه خود این نظریه بسیار نظریه سنگینی باشه. به عبارت دیگه مطالب را ادغام در هم نکن. در اول متول میگفت که حرف زدن مثل حرف زدن کبوتر نباش که بعضی از حرفا داخل در بعضی دیگه بشه. در کتاب سلات میگفتیم که میگفتن ترتیل مستحبه. منظور از ترتیل نه ترتیل قرآنی که میخوانند، ترتیل یعنی موقعی که شما قرائت میخوانی این حروف قرائت شفاف بیاد بیرون. الحمدلله، نگو الحمدلله، دلله این دالش ادغام شده در لامش. شما اگر فیلمو نگه بداری هم سر دال توی فیلم هست هم تو سر لامه، ولی اگر روشن بگی فیلم که نگه میداری فقط این سر یه چیز توی فیلم هست، فیلمو که نگه داشتی. تونستم متوجه کنم؟ فرق داره این منظور از جزوه، این جزوه درس. آدرس روز قبل، مثلا امروز استاد میاد میگه آقا فردا من از این پنج خط رسال استفاده میکنم، متوجه هستی؟ بعد فردا میاد همین پنج خط رسائل را جالبش میکنه، از همین پنج خط دو نظریه در میاره، از برای هر نظریه دلیل در میاره، اینا رو بعد میگه محصل مینویسه. چون کسی که درس خارج میاد با کسی که سعد میخونه تفاوت داره. دیروز یا پریروز من سر درس خارج تذکر دادم، گفتن این مطلبی که ما از مرحوم شیخ استفاده کردیم توی درس رسال اصلا نمیشه گفت و ذهن محصل هم نمیکشه، چون توی متن باید ترجمه کنی پیش بری یه دستبندی حالا خیلی دقیق هم نباشه مهم نیست، دستبندی کنی به محصل بیدی. ولی توی خارج ممکن شیخ انصاری که میگه کلمه از ظاهر، مدرس خارج منور میره به کلمه از ظاهر، میاد این کلمه از ظاهر میگه و ظاهر یعنی در مسئله دو احتماله، میاد این دوتا احتمال رو میگه. بعد چرا از بین این دوتا احتمال یکیش برجسته تر از دیگری هست، دقت میکنه. بله دیگه، یعنی محصل مطالعه میکنه. حالا اون البته وظایف محصله که بعدم میگم. استاد موقع که آدرس میده معناش اینکه از این خارج نمیشه، حالا حرف خودش میزنه، خب بله حرف خودش میزنه بعدن، ولی از این دیگه خارج نمیشه. پس این فرق داره با هم دیگه. موکول کردن انتخاب بعضی از نظریات به محصلین، انتخاب موکول کردن انتخاب بعضی از نظریات و محصل، این خوبه. گاهی وقتی استادی که خارج میگه مثلا در مسئله پنج نظریه شش نظریه میگه، برای هر کدومش کاملا دلیل میاره، کامل. توی درس خارج ما حرف بدون دلیل نداریم اصلا، هیچ، همش دلیل، صغرا کبرا نتیجه. بله، حالا گاهی وقت این مدرس استاد درس خارج به محصل موکول میکنه که از بین این نظریات یک نظری رو انتخاب کنه، یعنی خودش انتخاب نمیکنه. گاهی وقتی شخص بنده تو درسام دارم این مسئله رو، یعنی محصلمو میذارم توی منگنه، دو نظریه سه نظریه توی مسئله میگیم، برای هر کدوم دلیل میاریم، دلیل قانع کننده، میگن آقا این روش فکر کن که از بین این دو تا نظریه سه نظریه پنج نظریه کدومش درست، و خیلی فکر میبره. بخوام قصه براتون بگم، یکی از اساتید من میرفتم یه اتاق توی مسجدی گرفته بودم، میرفتم اونجا مطالعه تو شهرستان که مراجعات خیلی نشه بهم. اذان صبح، یعنی قبل از اذان صبح حرکت میکردم، از روستا میومدم توی فسا، میرفتم تو اون اتاقه، حتی نماز صبح تو فسا میخوندم، میرفتم تو اتاقه تا زور مطالعه میکردم، دیگه زورم میومدم کار مردم میرسیدم. گاهی وقتی مثلا تو این میون مثلا یه استاد میومد پیش من مینشست، من مشغول مطالعه که بودم برای که تنبهم بشه، دو تا حرف میگفتم به این استاده، میگفت که این دو تا حرف که متناقضه، میگفتم نه متناقض نیست، حالا من تا مشغول مطالعه هستم شما فکر بکنید چرا متناقض نیست. هم اون مشغول میشد هم دیگه با من حرف نمیزد، این دیگه فکر میکرد تا وقتی که پهلو من بود، هی فکر میکرد که تناقضه رو بیاره بیرون، نمیتونست بیاره بیرون، متوجه هستی؟ این باعث میشه ذهن تو فکر بیفته. قانع کردن مستشکل با پاسخ صحیح. تو درس خارج اینجوره دیگه، باید با پاسخ درست مستشکل را قانع بکنی. البته بعضی از مستشکل ها اصلا قانع نمیشن دا، قانع که نشدن دیگه کلاس اینا را قانع میکنه. من سر درس خارج خودم این اتفاق میفته، من با یه نفر بحث میکنم، میدونه حرفش باطله ها، هی میخوام بیارمش تو راه کیوان کل کل بکنه، اینقدر کل کل میکنه که صدای رفقا میاد بیرون، میگه بابا این بس حرفش هم باطله، همه میدونن باطله، متوجه است. ولی غرض اینه که باید قانع بکنه، چون خارجه دیگه، تهش همینه دیگه، کسی خارج خارج که نمیگه، که اینجا باید مسئله تمام بشه دیگه. نظارت بر جزوه و مباحثه، نظارت بر جزوه و مباحثه. ای کاش مثلا اساتید خارج نظارت بکنن بر جزوه های محصلین و نظارت داشته باشن به مباحثه محصلین. البته این تو درس های شلوغ اتفاق نمیتونه بیفته، متوجه هستی؟ مثلا شخص بنده یه بار حساب کردم که بابا هفته یه بار برن خونه منزلی که از دوستانی که میان درس خارجم، یکی از رفقای اساتید سطح عالی که درسشو پیش خودم خونده، رسمش اینه میره سر میزن. من هر چی فکرش کردن به خاطر کسرت رفقای کلاس من هست، یه سال که جای خود داره، دو سال نمیشه اصلا. یا اون اوائل خارج اصول گفتن که شرکت بکنم به تو مباحثه رفقا، مثلا هر روزم شرکت میکردن، گفتن که شاید 15 سال طول بکشه من بخوام شرکت بکنم. مثلا یه روز میرفتم مباحثه این آقا، یه روز میرفتم مباحثه اون آقا، یه روز مباحثه اون آقا. خوبه مثلا، البته خب کلاس هرچی خلوت‌تر باشه بهتره، که متاسفانه خب بعضی موقع اتفاق نمیفته دیگه، کلاس شروع میشه دیگه. نظارت بر جزوه و مباحثه، امتحان. مدرس خارج خوب امتحان بگیره از محصلش، چه اشکالی داره؟ بله، اگر مثلا آقایون محصلین محدود هستن، شفایی خیلی عالی تره. اگه زیاد هستن کتبی، امروز یه مسئله بده، آقا برای تیمم بدل از وضو چند مرتبه دستمونو بزنیم به زمین. خب این یه سوال، یه سوال بنشینه مثلا کتابو البته بیاره، مثلا آقایون کتاب وسالم پرده مثلا با خودتون بیارید، مثلا جلد اول بیارید، میخوایم امتحان بگیریم. سوال برای تیمم بدل از وضو چند مرتبه دست میزنید زمین؟ کتبی. ولی خب گفتن این بعضی از درس اتفاق نمیفته. بله، خب این وظیفه مدرس خارج اصوله. موازی با همین صحبت چی در میون میاد؟ وظیفه مدرس تطبیق العلم. تو درس تطبیق العلم کسی که درس تطبیق العلم میگه ما چه کار بکن؟ چه وظایفی باید داشته باشه؟ این تمام شد. وظیفه محصل قبل از درس عبارتند از بحثمون تو خارجه دیگه، عرضم میرسید. یعنی شما مثلا فرد رو میخوای بیاید خارج اصول، خب قبل از اینکه فرد بیاید سر درس باید چه کار بکنید؟ امشب فردا هست، تو امشب باید چه کار بکنی نسبت به درس فردا؟ میشه وظیفه محصل قبل از درس. مراجعه به آدرس هایی که داده شده. خب روشن، خب بنا شد استاد روز قبل آدرس بده دیگه، خب محصل امشب مراجعه میکنه به آدرس ها. پیدا کردن اقوال و دلیل و تلاش در پیدا کردن حلقه های مفقوده دلیل در آدرس های داده شده. خب خیلی جالب شد این. موقعی که استاد آدرس درس فردا را داده، شما امشب باید به این آدرس ها مراجعه کنید، اقوال را از این آدرس ها بیاری بیرون، ادله هر قول را بیارید بیرون، حلقه های مفقوده هر دلیل را بیارید بیرون. حلقه های مفقوده عرض کردم، مصنفین کتاب که نمیان دلیل منظم بگن، که توی کتاب ها که نمیگن صغرا کبرا نتیجه، که با یه لام تعلیل یه قیاس میفهمونن. شما باید حلقه های مفقوده این دلیل را پیدا بکنید، منتها در محدوده آدرس ها. متاسفانه بعضی مواقع محصل یکم اشتباه میکنه، یعنی مراجعه میکنه به آدرس هایی که استاد نداده، این ذهن خودشو مشبش میکنه. این خلط بین مبانی لازم میاد. نه، در محدوده همین آدرس ها. شما اگر میخوای به کتاب دیگه مراجعه کنی، به کتاب دیگه مراجعه کن بعد از مراجعه به این آدرس ها. بعد مراجعه به کتاب های دیگه بکنی، ای چه بسا اشکال بر این کتابی که آدرسش داده شده تو کتاب های دیگه بیاد، بعد حضرت عالی وقت نمیذاری خودت برای اشکال و جواب اشکال و تفکر. یعنی فقط کارت میشه تتبع. تتبع خوبه، ولی تتبع بدون تفکر هیچی نیست. شما مثلا فرض کن استاد خارجی اصول امروز یه آدرس میده به عبارت میرزای نائینی، مثلا محصل میاد عبارت میرزا رو کار میکنه، میره عبارت آقای خویی هم میبینه، میره مثلا عبارت مرحوم آغازی هم میبینه، میره عبارت مرحوم اصفهانی هم میبینه. خب میبینی آقای خویی و مرحوم آغازی و مرحوم اصفهانی اشکال گرفتن به میرزای نائینی، یه خودش دیگه تفکر نمیکنه رو اشکال گرفتن. این در حقیقت داره از چی استفاده میکنه؟ از اشکالات دیگران. و بدتر از این اینه که بیاد اشکالات اینا رو ببینه، مایه اشکالش هم اشکالات دیگران باشه، به اسم خودش هم تمام بکنه. این بده دیگه. بعد بعضی مواقع است که یه نفر اشکال برای این مطلب میاد تو ذهنش، بعد مراجعه که میکنه میبینه که فلان عالم این اشکال رو گفته. خب بله، این اشکال نداره، اسناد به خودش بده. نوشتن مطالب برای تطبیق با مطالب استاد. شما امشب مراجعه به آدرس هایی که کردی باید بنویسی. موقعی که نوشتی، فردا که اومدی درس، نوشته های خودتو مقایسه کنی با نوشته های استاد، ببینی استاد از کجا وارد شده، از کجا خارج شده. خیلی مهمه ببینید آیا نوشته شما با نوشته استاد نزدیک به همه، یا کاملا اجنبی است. ای کاملا اجنبی هست که معلوم میشه خوب کار نشده دیگه. بله، اگر بهتر باشه حق این، اگر بهتر باشه معلوم میشه اون استاد استاد نیست، متوجه هستی؟ معلوم میشه اون استاد کار نکرده. خیلی مهمه اینها، خیلی مهمه. بعضی مواقع باعث اختلاف میشه. همیشه استاد بهترین روش رو بگه. نحوه دخول در مباحث و خروج از مباحث خیلی مهمه. ممکنه یه پنج خط عبارت شیخ انصاری بدی دست یه نفر ورزیده، یعنی قشنگ یه جوری وارد میشه، از این پنج قول میاره بیرون، با این پنج خط دلیلم میاره بیرون، اشکالاتم میاره بیرون. ولی همین پنج خط رو میدی دست یه نفر دیگه، قشنگن ترجمه میکنه ولی خراب میکنه. خیلی مهمه. نظریه تعلیقی دادن با دلیل. نظریه تعلیقی دادن با دلیل. منظور بنده از نظریه تعلیقی دادن یعنی شما امشب که مراجعه کردی به این آدرسا نظریه میدی فقط در محدوده این آدرسا. چرا؟ چون خب این مسئله ممکنه ادامه پیدا بکنه، 2 روز 3 روز 4 روز 5 روز دیگه ادامه همین مسئله باشه. شما که نمیتونی نظریه حتمی بیدی. منظور از نظریه تعلیقی یعنی نظریه در محدوده آدرسه امروز. منظور از نظریه تعلیقی یعنی با قطع نظر از مباحث دیگر، با قطع نظر از درس پس فردا و روز بعدش و روز بعدش، بر اساس این آدرس ها آقا نظریه بنده این میشه. خب چقدر وقت داریم؟ 53 دقیقه، 5 دقیقه و 12 است. خب اینم فکر کنم برسیم، اینم تمام شد. خب حالا این همین به موازاتش کجا باید پیاده بشه؟ تو درس تطبیق العلم. تو درس تطبیق العلم محصل قبل از اینکه وارد درس تطبیق العلم بشه با چه کار بکنه؟ بین چی و چی؟ بله اینو عمدتاً مشترکه. شما اینو مقایسه با خارجای دیگه نکنید، یعنی خارج فقه. بعض از نکاتش مشترکه ها، بعض از نکاتش مشترک نیست. غرض اینه که ما این 4 تا گزینه درباره درس تطبیق العلم داریم: وظیفه مدرس، محصل قبل از درس، محصل توی درس، محصل بعد از درس. البته بعض از نکات توی خارج اصول است، توی درس تطبیق العلم نیست. مثلا توی درس تطبیق العلم دیگه مدرس نمیاد نظریه رو با دلیل بگه، میاد میگه آقا این شما کفایه خوندید در حروف 3 نظریه است، این 3 نظریه تو روایت الماء و اذا بلغ قدر کلن تو این الف و لام الماء این 3 نظریه این میشه. نظریه منتخب نمیگه، میاد میگه شما 3 نظریه خوندید، طبق هر نظریه معنی الف و لام الماء این میشه. دیگه استاد نمیاد نظریه خودشو معنا بکنه، استاد نمیاد بگه از بین 3 نظریه این نظریه درسته. متوجه است؟ میگه شما خوندید، میاد خونده های شما رو تطبیق میکنه رو مثال های چی؟ واقعی. وظیفه محصل در درس عبارتند از خارج یک کتاب داریم، یک کتاب خاص، مثل که یه مدرس میاد خارج کفایه میاد، معمولا همینجوره. یا یه نفر میاد میگه میاد خارج درر مرحوم حاری یزدی میگه، مثلا بعضی شاگردان مرحوم حاری یزدی خارج درر میگن، بعضی کسی میان مثلا خارج مسوار اصول آقای خویی میگن، این میشه خارج یک کتاب. یک. دو، گاهی خارج اصول یک کتابه، خارج اصول یک کتاب. خارج اصول یک کتاب یعنی یه استاد میاد کفایه را میذاره محور، اصول کفایه را میگه. بین اینا فرقه ها، خارج کتاب با خارج اصول یک کتاب فرقه ها. مثلا نگاه کنید، شما بندالله کفایه خوندید، مثلا توی کفایه مبحث طلب و اراده مطرح شده، طلب و اراده بحث فلسفیه. کسی که خارج کفایه میگه مجبور مبحث طلب و اراده هم بگه، چون داره خارج کفایه میگه. ولی کسی که خارج اصول کفایه میگه دیگه بحث طلب و اراده نمیگه. چرا؟ به خاطر اینکه بحث طلب و اراده ربطی به خارج اصول نداره. این دو نوع. نوع سوم یه درس داره به نام خارج اصول. این دیگه با اون دوتایی دیگه فرق داره. خارج اصول استاد میاد یه نقشه راه، یه نقشه راه برای خودش میکشه، از اول خارج اصول تا آخر خارج اصول. هیچ محدودیتی هم تو کتاب نداره، یعنی تمام کتابای اصولی میشن محدوده درس این استاد، ولی از تمام این کتابای اصولی یه نقشه راه به دست میاره، از اول اصول با بسم الله تا تمت اصول کلن اصول میگه. این میشه خارج اصول. پس خارج سه نوع شد: خارج اصول، خارج اصول یک کتاب خاص، و خارج کتاب. اینو با هم دیگه فرق داره. نظر ما اینه که اگر کسی بخواد مجتهد بشه او سومه باید باشه، خارج اصول. چرا؟ چون کتاب ناقص. مثلا کتاب کفایه، کتاب کفایه نگاه کنید مبحث عقل نداره. مبحث عقل مهمه. ادله اربعه طبق عقیده شیعه چهار تاست: کتاب، سنت، اجماع، عقل. تو کفایه عقل نیست. مثلا اگر شما به خارج کفایه بگید، مثلا حتی اگر کسی بخواد خارج کفایه، مگر اینکه شخص از حاشیه بره، که اگر حاشیه رفت اون تقسیم منطقی مباحث از بین میره. چرا؟ چون اگر بخواد خارج کفایه بگه و تو زمینه کنه به خارج کفایه یه مطالبی که تو کفایه نیست، چون بر اساس کفایه داره پیش میره، میاد مبحث اجتماع امر و نهی رو تو مباحث الفاظ مطرح میکنه، میاد مبحث اجزا رو تو مباحث الفاظ مطرح میکنه، چون داره خارج کفایه میگه دیگه. و حالا که این دوتا مبحث جاش روی مباحث ملازمات عقلی هست. از نظر بنده اینه که باید خارج اصول باشه، آدرس هم داده بشه. در این حال اگر مثلا استاد داره خارج کفایه میگه و میدونه شما استاد حاشیه هم نمیره، یا اگر هم حاشیه میره حاشیه های مشخص میره، یه دیگه شما آدرس دارید، میدونه که فرد استاد این بحثا رو میگه، نهایتاً یا مراجعه میکنه با حاشیه مرحوم اصفهان، یا حاشیه مرحوم قوچان، یا حاشیه مرحوم ایروان، یا آدرس دارید. بله خارج کفایه برای تدریس خوبه، ولی برای اجتهاد خوب نیست. کسی مجتهد نمیشه. البته کسی که خارج اصول میگه نظریه صاحب کفایه میگه، در حد نظریه. اما یکی بیاد 5 جلسه وقتشو تو این هفته 5 روز 5 روز وقتشو ده به کفایه، نه اینجوری نیست. متوجه سوالتون شدن؟ بله بله نه بله. درس تطبیق العلم، درس تطبیق فقط نکات کلیدی به محصل میده، یعنی دقیقا همون نکاتی که باید محصل یاد بگیره و غیر اون نکات لازم نیست به محصل میده. نکاتی که محصل باید یاد بگیره و غیر از این نکات هم لازم نیست، فقط این نکات رو میده به مؤثر. چون تعریف درس تطبیق العلم روز اول تعریف کردیم، تعریف درس تطبیق العلم اینه: پیاده کردن فقط نکات چی؟ کلیدی. خب قهرن با این درس تطبیق العلم زمینه برای مجتهد شدن خیلی فراهم میشه، خیلی زیاد. تو درس تطبیق العلم، تو درس خارج همه نظریات نمیشه گفت. مثلا شما نگاه کنید توی استصحاب، توی استصحاب 52 نظریه است. از این 52 نظریه 17 نظریهش مشهوره، یعنی معروفه گفتن. حالا ببینید اگر استاد بخواد توی این مسئله 52 نظریه بگه یا 17 نظریه بگه، هر نظریه با دلیلش که دو روز، بعضیش که بیشتر طول میکشه. مثلا شما اگر خواستی نظریه مرحوم فاضل تونی مطرح کنی توی استصحاب، فقط باید 10 جلسه تعریف حکم تکلیفی بکنی، تعریف حکم وضعی بکنی، فرق بین اینها رو بگی، نحوه تشخیص اینها رو بگی، تا تازه این نظریه روشن بشه. بعد از این نظریه تازه بخوای ردش هم بکنی چقدر طول میکشه. لذا اقوال مهم، البته تو بعضی از مسائل چون اقوال محدوده معمولا همه نظریات گفته میشه. معمولا شخص بنده توی خارج اصولم معمولا همه نظریات رو میگم. بعضی مواقع مثلا نظریات زیاده یا بعضی از نظریات خیلی سسته، تحت عنوان در این مسئله دو نظریه معروف است، در این مسئله پنج نظریه معروف است. وظیفه محصل در درس عبارتند از سؤال تفهیمی. سؤال بر دو نوعه، بعضی از سوالات سوالات تفهیمیه، یعنی محصل سوال میکنه تا بفهمه مطلب، گنگه براش، کور مطلب. ولی بعضی مواقع سوال سوال انتقادیه. سوال انتقادی قهرن بعد از تفهیمه. بعضی مواقع که محصل مطلب براش حل نیست ولی یا انگیزه نداره یا حال و حوصله نداره، سوال نمی کنه. متوجه هستی؟ تجربه نشون داده که اگر کسی میخواد به جایی برسه 100% درس باید توی مجلس درس بفهمه. چرا؟ چون تجربه نشون داده که محصل حال و حوصله دو مرحله مطالعه کردن نداره. یه مرحله بیاد مطالعه کنه درس را بفهمه، یه مرحله بیاد مطالعه بکنه صحت و سقم مطلب را بفهمه. تجربه نشون داده که محصل تو یه روز این دو کار را نمی کنه. اگر اهلش باشه تو دو روز این دو کار را می کنه که این دو روز دیگه فردا درس خاص خودش را داره، عقب میفته. لذا اگر 100% درس، یعنی استاد درس رو به حدی شفاف بگه که 100% درس محصل بفهمه، قهرن اون یه مرحله‌ای که حال و حوصله داره میذاره روی صحت و سقم مطالب، زود به نتیجه میرسه. لذا سوالات تفهیمی خیلی مهمه. سوال تفهیمی، سوال برای فهمیدن، سوال از علت عدم انطباق فهم استاد با فهم خود. خب فرض اینه شمایی که امروز نشستی سر درس خارج اصول، اون متنی که استاد استفاده کرده با متنی که محصل استفاده کرده یکی هست دیگه، چون روز قبلش استاد آدرس داده. فرض اینه که متن هر دو یکیه، منتها شما امشب مطالعه میکنی به یک مضمونی میرسی، فردا میبینی استاد به یک مضمون دیگه رسیده. حق این سوال برات محفوظه که استاد عبارت طبق نظر من اینه، ظاهر عبارت اینه، به چه دلیل شما به یه چیز دیگه رسیدی؟ حق این سوال از آن گفتن؟ نزدیکه؟ از آنه؟ همینجا بس باش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. یکی از رفقایی که جلسه اول و دوم بوده لطفاً بیاد پیش من.